بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مسئله ما این بود که اگر بینه این شهادت بدهد، این که بینه ای به من چنین گفت، شهادت بر شهادت، و اون بینه اصل بیاید منکر بشه بگید من چنین چیزی نگفتم. قاعده اقتضا میکند تساقط را، حتی اونجا که ترجیح هم در کار باشه قاعده اقتضا میکند تساقط را. اذا تعارض، به قول مولا مقنی، اذا تعارض تساقط رد الى الاصل. برای این که علم اجمالی به کسب احد ماست و علم اجمالی به کسب احد ما دیگه، همین شک اقتضا میکند عدم حجیت را. به قول مرحوم آخوند، در کفایه شک در حجیت مسابق با عدم حجیت. حجت اونه که مشکوک نباشه، رفع شک بکنه. اگه خودش مشکوک باشد مسابق میشه با عدم حجیت. و ولو این که احدهما هم مثلا یک کدام عدل باشند دیگری عادل، بازم اون علم اجمالی جلوی ما رو میگیره. الا این که در باب روایات اهل بیت علیهم السلام باب تعادل و تراجیح درست شده، و این که دو تا روایت اگر متعارض بکنن تساقط نه، این یه تعبده و مخصوص روایات هم هست. لذا بزرگان همه این باب تعادل و تراجیح را منحصر دونستن به روایات اهل بیت. اگر دو تا خبر ثقه با هم تساقط کنه، دو تا ید با هم تعارض بکنه، دو تا استصحاب با هم تعارض بکنه، دو تا بینه با هم تعارض بکنه، اینا گفتن که تساقط. و روایات و اون باب تعادل و تراجیح مخصوص به روایات اهل بیت که تعبدن به ما گفتن که تساقط نه، گفتن تخییر. که در همون باب تعادل و تراجیح هم خب خیلی ها گفتن اونجا هم تساقط. روایاتی داریم راجع به تخییر، روایاتی داریم راجع به تساقط، با هم تعارض میکنیم، اونجا هم تساقط. مرجحات هم مثل مرحوم آخون امثال اینها هم کردن بر استحباب، اونجا که تخییر باشن، گفتن دوران هم بین تعیین و تخییره، و دوران هم بین تعیین و تخییر اصل به ما میگه که تخییر. لذا مثل مرحوم آخون مرجحات و همه رو حمل کردن بر استحباب. بنابراین اگر در باب تعارض روایتین ما بگیم ترجیح، اما در غیر روایتین احدی نگفته است، در خصوص روایت هم اونجا که ترجیحی در کار نباشه اختلاف، مشهور گفتن تأخیر تعبدن، غیر مشهور گفتن تساقط قانونن. رضا بحث ما اگر بخوایم روی قواعد جلو بیایم، باید بگیم دو تا روایت با هم، دو تا بیانه با هم تعارض کرده، قاعده اختزا می کند تساقط را. ما ترجیح در کار داشته باشیم یا نداشته باشیم، احده ما عدل باشد یا نباشد، قاعده لا این که اینه که گفتم هیچ اختلاف داشتیم الا این که ما این دو سه تا روایت رو داریم در باب بحثمون، که اگر شاهد بر شاهد، شاهده شهادت میده و اون اصل میاد شهادت او را رد میکنه. روایات به ما گفته که در اینجا اگر احده ما اعدل باشن، فر باشد یا اصل، او رو بگیر، و اگر تساوی باشد فرق رو بگیر. این یه تعبده و دیگه لازمم نیست ما مثلا تعبیری بکنیم، توجیهی بکنیم. خب نه، دو سه تا روایت به ما میگه روایت ها صحیح و سند، ظاهر و دلاله به ما میگه که ترجیح، اگه ترجیح نباشد معینن اون اصل رو بگیر نفر را. اما قدما متأخرین من جمله محقق که دیروز صحبت کردم، اینا اشکال دارن. اشکالشون اینه، هم قدما هم متأخرین، رضا قدما و متأخرین همه همه اینا گفتن که ما نمیتونیم عمل به این روایات ها بکنیم، لذا تأویل میکنیم. از نظر سند معلوم میشه که اینا خدشه سندی در روایت نداشتن، یعنی بگیم اعراض اصحاب، نه اعراض اصحاب نیست، رفتن دنبال تأویل روایت ها. حالا چی واشون داشته این تعبد نگند و برن دنبال تعبیل؟ این جمله ایست که مرحوم شیخ طوسی دارن در مبسوط، مرحوم محقق هم دارن در همین عبارتی که دیروز خوندم، گفتن فرع متوقف بر اصله، وقتی اصل نباشد فرع نیست، و اصل در اینجا اومده میگه که این فرعه. نه اصلا اگر اینم نگفته باشد وقتی اصل بیاد اون فرع سالبه به انتفاع موضوع میشه. برای اینکه روایت ابی بصیر میگفت که شهادت فرع اونجا درسته که اون اصل نتونه بیاد، و اما اگر اصل بتونه بیاد که اینجا اومده دیگه فرهیچی. در حالی که روایت ها به ما میگه اگر اون فرعه اعدل باشد او رو بگیر. لذا عمده اشکالشون اینه، لذا عبارت مرحوم محقق و دیروز خوندم و تقریبا همشون، هم قدما هم متأخرین، این عبارت مرحوم محقق را اینجا آوردند. این که فرع وقتی حجته که اصل نباشه، و اما اگر اصل باشد اون فرع دیگه هیچی باید اصل گره. بنابراین مثل شیخ طوسی و من تبعش تعبیلشون اینه که این روایت ها را حمل میکنیم به بعد الحکم که قاضی حکم کرده، نظیر اونجا که بیانه شهادت میده حاکم حکم میکنه بعد از قولش برمیگرده، یا این که شخصی اقرار میکنه بعد از اقرارش برمیگرده. خب مشهور در میان اصحاب گفتن حکم شده سو دیگه حکم باطل نمیشد و امثال اینها هم. نه، مرحوم شیخ طوسی این روایت ها رو گفته ما بعد الحکم، و ما بعد الحکم گفته است که اون اصله کار میکنه، اون فرعه نمیتونه کار بکنه مگر اینکه عادل باشه. که دیروز میگفتیم که این دو تا اشکال مهم بشه، یکی این که اینجور تعبیر کردن جمع عرفی نیست، جمع تبرعی هم نیست، یکی هم برفرض این حرفو بزنیم بعد الحکم باشه باید بگید که مطلقا حکم صحیحه. و اما این که اگر عادل باشد او را بگیرو، اگر عادل نباشد اصل را بگیرو، اینا همه سالم انتبا موضوعه. این اشکاله به قدما ازا متن لذا متأخرین این حرف شیخ طوسی و منطبعش رو نپسندیدند، گفتن که مراد اونجاست، مراد روایت ها، مراد اونجاست که قبل از حکم باشه نه بعد الحکم، و اصل اومده فرع سالبه و انتبا موضوع شده. از همین جهت روایات میگهد اصل رو بگی. خب ایراد به متأخرین هم دو چیزه، یک حمل روایات رو بر لا اعلم خیلی مشکلی، بعدم این که اصل رو بگیر فرع و رها کن مطلقا نمیگید، روایات نمیگه اونجا که عدل باشد میگه فرع رو بگی. لذا حمل متأخرین نمیشه، حمل قدما نمیشه. روایت ها دلالت داره، خب پس چه بهتر اینجور بگیم که اگه روایت ها رو نداشتیم تعارض تساقط، ولو اینکه احد امام عدل باشد، اما روایت ها رو داریم، روایت ها به ما اینجور میگه تعبدن چشم. و اون این که اگر اصل و فرع با هم تعارض کردند، اگر احده ما عدل باشه اون فرع رو بگیر، اگر عدل باشه فرع اون عدل رو بگیر اگر اصل باشه، و اگر با هم تساوی شدن فرع رها کن اصل رو بگیر چش. و حالا چرا این طرف و اون طرف زدن و امثال اینا؟ برای خاطر این که در همون تعارضی که بین این دو هست ما بخواییم بگیم که چون اصل اومده فرق نیست، روایت ها میگه نه چون اصل اومده فرق هم ها، خیلی حرف نداره. یعنی مسلم است که ما از این تعبد ها زیاد داریم. حالا برا قاعده اقتضا میکنه تساقط را، در روایات اهل بیت تعادل و تراجح میگه تساقط نه تخیل. خب چشم، در همه تعبدیات یعنی نفهمیدگی عقل، خب وقتی نمیفهمیم لازم هم نیست بفهمیم، باید ببینیم روایت ها چه دلالت داره، روایت ها دلالت داره به عملی به روایت ها میکنیم. ولی این که مثلا اونجا که روایت ابی بصیر بود که اگر اصل اومد فر هیچی، میگیم خب اون مربوطه به اونجا بوده، اما اینجا تعارضه. وقتی تعارض شد اون میگه ای گفت، اون میگه نگفتم، اون میگه تو بی خود میگی، اونم میگه تو بی خود میگی. خب دوتا بیانه با هم تعارض میکنه. قاعده میگه تساقط، روایات میگه تساقط. نه، اگر احد ما اعدلن اعدل رو بگی، اگر احد ما اعدل نیستند اصل رو بگیر، فراره ها کن. علی ظاهر بحثاف میشه، اما حالا چرا نشدی؟ مرحوم محقق به اندازه ای تو مسئله موندند که بحث دیروزمون این که بحث امروزمونم بود، اگر اصل و فرع با هم تعارض بکنه گفتن که اینجور میگیم، اونجا را میگه روایات ما که اصل بگه لا علم، اما در فرع امروزمون اونجا که دو تا فرع باشد یه اصل، مثل همون قسم اوله. قسم اول این بود که یه بیانه فرعی داشتیم یه بیانه اصلی، مسئله دوم دو تا بیانه فرعی داریم یه بیانه اصلی. خب هر حرفی اونجا زدیم اینجا هم میاد، یعنی چهار نفر، دو نفر بیانه، یعنی چهار نفر گفتن که دو نفر چنین گفته، اون دو نفر اومدن گفتن ما، این چهار نفر دروغ میگن. لذا فرع، توجه کنید آقا، توجه کنید، لذا فرع دوم که دو تا فرع باشد یه اصل، مرحوم محقق حرف شیخ طوسی رو میزنن. و این از توجه کنید آقا دیگه، توجه کنید، بذارید این عبارت درست شه. مرحوم محقق دست از اون حرفشون بر میدنن، حرف شیخ طوسی رو میزنن و میگن که روایت ها اونجا رو میگه که بعد الحکم باشن. حالا چه شده؟ فرق چی شد که اونجا که یه فرق باشد یه اصل، میگن حملش میکنیم بر اونجا که اصل بگید لاعلم، و اما اونجا که دو تا فرق باشد یه اصل باشد حملش میکنیم به اون روایت ها رو اونجا که بعد الحکم باشه. و این از عجائبه. اگر فر حجته، به قول ایشون چهار تا با پنج تا و ده تا که نداره، خب فر حجته. اگر هم حجت نیست، خب هیچ حجت نیست. چهار تا باشه یا پنج یا دو تا باشه، بیانه باشه، مثل دو تا روایت یه روایت با هم تعارض میکنه، خب قاعده اقتضا میکنه مثلا تساقط، یا قاعده اقتضا میکنه تخییر رو. میگن مثلا چهار پنج تا روایت باشه که تعارضش تعارض شهرت شانس باشه، اون یه بحث دیگه که خوز به مشته هره و این اصحابه و این نشانس لایوبابه، و اما تا نباشه پنج تا روایت یه طرف، یه روایت یه طرف، خب تعادل تراجی اقتضا میکنه تخییر رو، یا قاعده اقتضا میکنه تساقط رو. و یه بیانه فر باشد یا دوتا، اصلش هم همینطوره، اصلش دیگه متعرض نشدن. در اصلمون چهار تا باشد یا دوتا چه تفاوت میکنه؟ تعارض الان کرده، اون بیانه فرعی میگه این چهار تا به خود گفتن، به خود میگن ما تحمل شهادت کردیم، یا این که اون دوتا بیانه اصلی این چهار تا فرعی را میگه، این چهار تا فرع هر چهار تاشون دروغ میگن، هر چهارتشون به خود گفتن. و معلوم میشه، نمیدونم چی تو کاره، برای اینکه اینها خب معلوم است که ما هرچه داریم از ایناست. این مرحوم محقق همه این کتابهاش مثل صاحب جواهرها، مثل شهیدها، مثل علامه ها، اینا همه علامه بخشید، مثل امثال اینها میان شرح این کتاب رو میدن، یکی شرح قواعدش رو میده، یکی شرح نافعش رو میده، یکی شرح شرایعش رو میده. خب راسته اینا خیلی بزرگن و اما حالا تو این مسئله چی شده نمیدونیم. و اگر ما بخوایم قواعد رو بیاریم جلو، باید در این دوتا فرق اینجور بگیم: آقا تساقط دوتا بینه، تعارض دوتا بینه، تساقط. خب دیگه همینه این. اما این قاعده. و اما روایت به ما چی میگه؟ روایت به ما میگه که اگر احدهما اعدلا اعدلو بگی، اگر نه مساویان، وقتی مساویشون اصلو بگیر، فراره ها بکن، تساقط یختور. روایت میگه چش ساهرا غیر از این دیگه چاره ای نداریم. حمل محققه نمیتونیم درست کنیم، حمل شما رو درست کنیم. ببینیم این عبارت های مرحوم محقق رو بخونم. دیروز اینجور بود: لا شهد شاهد الفرق فانکر الاصل فالمروی و العمل به شهادت عدله ما فانتسا و یا اطرح الفرق. روایتم این بود: فی رجل شهد علی شهادت رجل فجاء الرجل فقال انی لم اشهده، قال تجوز و شهادت و عدلهما و انکان عدالتهما واحده لم تجیز و شهادتو. زده به فر هیچی اصل آری، این عبارت محققه: فالمروی و العمل به شهادت عدلهما فا انتصابیا اطرق الفر. خب این اگر ما همین جمله مرحوم محقق رو بگیم، خب هیچ اشکالی وارد نمیشه دیگه. بگیم آقا تعبده، تعبده به این معنا اقتضا میکنه تساقط را، و چون که علم به کذب احده ما داریم، عدله ما اینا هم کار نمیکنه و باید هر دو ساقط بشن، تعارض و تساقط رو دلیل است. این قاعده روایت به ما میگه این قاعده نه، بلکه ول مرویو که معلوم میشه عملی به روایات هم شده، المرویو العملو به شهادت عدله ما فا انتصابیا اطرح الفرع. بگو چش خلاف قاعده چش. اما مرحوم مرحوم شیخ طوسی اشکال کردن، ایشون هم اشکال میکنه، اشکال اینه و خوبه یشکن. مرحوم محقق میفرمایند که این حرف اشکال داره. نه بابا، روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله. هیچ وقت هم چیزی نه. نه و هو یشکن، این حرف اشکال داره. اشکالش برای چیه؟ بما ان شرط فی قبول الفرع عدم الاصل. اونجا فرع حجیت داره که اصل نباشه، و الا اگر اصل باشه فرعی چاره، و حال که گفتیم اعدل، اگر اعدل باشه فرع بگیر. اشکال مرحوم محقق اینجا، و اگر مرحوم محقق گفته بودن بابا این تعبده، حالا بنا این که روایت ابی بصیر گفت که اگر اصل یتوقف و شهادت فرع بر این که اصل نباشه، خیلی خوب اونجا ها بگی، اما در صورت تعارضش که اون میگه او دروغ میگه، اون میگه او دروغ میگه، روایت به ما میگه که اگر فرع اعدله او رو بگی، اگر نه اصل رو بگی. لذا میشه تعبد. بابا توم تراغ چیه؟ خیلی چهار پنج داره روایت خیلی صحیح و سنده ظاهر و دلاله از توم تراغ داره دیگه، توم تراغ بالاتر از این که نمیشه. اون وقت مرحوم محقق چکار میکنه؟ روایت تعبیل میکنه. و هو یشکل به ما ان شرط فی قبول الفرع عدم الاصل. حالا رو به ما این از عجائب سا که مرحوم محقق با این تسلط بر فقه و تسلط بر روایات اهل بیت اینجوری بگن، میفرماین که برو و ما امکن لا قال الاصل لا اعلم، یعنی جمع بین روایات رو اینجور میکنیم که اون اصلی که میاد تکذیبش نمیکنه، میگه من نمیدونم راست میگه یا دروغ. خب به مرحوم محقق میگیم اولا که نمیشه اینجور هم کرد، حالا بکن. اون میگه نمیدونم. حالا که نمیدونم چی؟ خب شاه اصل موجودش فرع هیچی. لذا حالا هیچی، حالا چی؟ اصل موجوده شهادت بده، تمام شد دیگه. پس این که اگه اعدل فرع بگیر دیگه برای چی؟ لذا اولا که نمیشه همچین جمعی کرد، برفرضم بشه یهود الاشکال. اشکال مرحوم محقق اصلا همینه که بابا اصل اومده، فرع یعنی چه؟ برای این که فرع اون وقت حجته که اصل نباشه. اصلا اشکال مرحوم محقق همینه، بگه روایت رو حمل میکنیم بر اونجا که بگه لا اعلم، خیلی خوب حمل میکنیم بهتر میشه. اصله میگه لا اعلم، فرعه هیچی، برای اینکه اصل اومده اصله شهادت میده. و اما اینکه اگه اعدله فرع رو بگیر، خب دیگه معنا نداره. محقق همینو میگن دیگه، روایت ها حمل بر لا اعلم میکنه، میگه در صورت لا اعلم اگه فرع اعدله فرع بگی. خب میگیم چرا اشکال شما این است که تا اصل باشه فرع نه، خب اصل هم فرع نه. این توجه کنی خب این حرف مرحوم محقق تا اینجا. حالا همین محقق در فرع بعدی همینجا میفرماید لا شهد الفرعان ثم حضر شاهد الاصل ان کان بعد الحکم لم یقدر. اگه بعد حکم باشه هیچی، لم یقدر فی الحکم وافقا خالفا. این اصل و فرع با هم مخالفت باشه یا موافقت باشه لم یقدح له، و ان کان قبله سقط اعتبار الفرع و بقی الحکم لشاهد الاصل. یه تعارض بین این و بین صدر کلام و ذیل کلام، برای اینکه در صدر کلام فرمودن که اونجا که تساوی فرع رو رهاش کن و اصل رو بگی، اما اونجا که یک کدام اعدلن ولا فرع فرع بگی. اینجا می فرمود نه و این کان قبله سقط، اگر نه اصل و بگی چرا تعبده. و مرحوم محقق صدر فرمودن که اونجا حملش میکنیم به اونجا که به لا اعلم، و الا اگر لا اعلم نگه و تکذیب بکنه اصلا بگیر فنا رها بکن. در اینجا هم میفرماین که اگه بعد حکم روایت ها رو مثل شیخ توزی حمل کردن به بعد حکم، اگه بعد حکم حکم باقیه هیچی، صاحب جواب میگه بر استصحاب، و اگر قبل حکمه اصل رو بگیر فرع رها کن ولا فرع عدل باشه. بعد الحکم، بعد الحکم، بعد الحکم دیگه، یا بعد حکم یا قبل الحکم. این جواهر شما اشتباه میکنی، همینه دیگه، نمیشه که عین عبارت مرحومه اینه. ثم حضر شاهد الاصل فان کان بعد الحکم لم یقضى وافق خلفا و ان کان قبل الحکم سقط اعتبار الفرع. دیگه این که نمیشه بگیم شهاده. بله خب حالا در اینجا هم همینطور، یعنی در اینجا هم که دو تا فرع یک اصل قاعده اختزا میکند تساقط رو، الا اینکه روایات به ما گفته است تساقط نه. اگر اعدل، اعدل رو بگیر، میخواد چهار تا بشه میخواد دو تا فلافه، اگر اعدلی تو کار نیست و تساویه اصل رو بگیر فرع رها بکن. همش چرا؟ برای خاطر این روایت ها. یه روایت شد دیروز خوندیم، سه تا روایت دیگه هم هست عین همین روایت هاست دیگه، خوندن نداره دیر شد. روایت دو شو ببینید، محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن القاسم عن ابان عن عبدالرحمن، این سنده خیلی عالیه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل شهده شهادتن علا شهادتن آخر فقال لم اشهده فقال تجوزو شهادتو عدل همان. روایت سه و به اسناده عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن ابن سنان عن ابی عبدالله، باز روایت صحیح و سند، سند خیلی بالاست. فی رجل شهد علی شهادت رجل فجاء الرجل فقال لم اشهده قال فقال تجوز شهادت عدلهما ولا کان اعدلهما واحدا لم تجوز شهادتو. زمیر زدندش به فرع. ما طبق همین سه تا روایت فتوا میدیم، اگرم ازمونم بپرسن چرا، تعویل معویلی هم نمی کنیم، بگیم روایت به ما گفته است روایت دیگه حالا خلاف قاعده است. خوب باشه، قاعده قواعد در مقابل روایات باید متواضع باشد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.